دو روز قبل طالبان سومین سالگرد ورود خود به کابل پایتخت افغانستان و تشکیل حکومت در این کشور را جشن گرفتند. نیروهای طالبان در 24 اسد سال 1400 وارد کابل شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان را خالی یافته و در آنجا مستقر شدند. پیش از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان که بارها اعلام کرده بود هیچگاه کشورش را ترک نمی کند و وطنش همخانه اوست و همگور او همخانه و همگور خود را ترک کرده بود. در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به 24 اسد 1400 افغانستان روزهای ملتهبی را می‌گذراند و ولسوالی‌ها در ولایت‌های مختلف بین نیروهای طالبان و دولت اشرف غنی دست به دست می‌شدند و در روزهای پایانی یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند. این در حالی بود که از چند سال قبل از آن مذاکرات طولانی هیئت آمریکایی بر ریاست زلمه خلیلزاد نماینده وقت آمریکا در امور افغانستان با هیئت طالبان در دوحه قطر برگزار می‌شد. مذاکراتی که حکومت افغانستان از آن دور نگه داشته شد و با امضای توافقنامه دوحه در تاریخ 10 هوت 1398 منجر شد. کلیات این توافقنامه شامل مواردی چون آتش بس، خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعهد طالبان و جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در نواحی تحت کنترل خود و گفتگو بین طالبان و حکومت افغانستان بود. اما جزئیات آن هیچگاه در اختیار همگان قرار نگرفت. بعدها مقامات کاخ سفید اعتراف کردند که این توافقنامه دولت وقت افغانستان را تضعیف کرد و به طالبان قدرت بخشید. به گونه‌ای که بر اساس آن نیروهای آمریکایی کم کم از افغانستان خارج شدند و با خروج کامل آنها نیروهای طالبان به سرعت وارد شهرهای افغانستان از جمله کابل شدند. دولت اشرف غنی سقوط کرد. سقوطی که حتی از دید طالبان سرعت آن غیر منتظره بود. عبدالله عبدالله رئیس وقت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که در کابل مانده بود همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل در پیامی خطاب به مردم از آنان خواست که آرامش خود را حفظ کنند.
هموطنان عزیز، همشهریان کابل، امروز میفهمم که روز سختی را سپری کردین و روزهای سختی هم بالای شما گذشت و بالای همه مردم افغانستان در هفته‌های گذشته. در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما میخوایم همیست که انشالله خدا توفیقتان بده که آرامش خود حفظ کنین. از نیروهای دفاعی امنیتی میخواییم که در تأمین امنیت همکاری کنن. از نیروهای حرکت طالبان میخواییم که بدون وارد شدن به شهر مجال بدن و صحبتها که دوام وضعیت یا خدا نخواسته برهم خوردن وضعیت امنیتی باعث تلفات مردم، باعث خساره به مردم نشه. باعث یک شهروند این کشور و باعث رئیس شورای عالی مصالحه ملی همین آرزویم است. و یکی رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رگالت قرار داد، خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرد. بازم صبر و سلمندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
عطا محمد نور والی پیشین بلخ از فرماندهان جهادی و از حامیان اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 در اظهاراتی در مورد سقوط حکومت اشرف غنی گفت که سناریوی سقوط آن دولت از زمان امضای توافقنامه دوحه کلید خورد و غربی ها پشت این سناریو بودند.
سناریوی سقوط افغانستان و تسلط طالب ها از امضای دوحه شروع میشه و شما شاهد هستین که تبلیغات هماهنگ سنجیده شده منظم از طریق کارشناس‌های غربی و نشریه‌ها و جریده‌ها و بخش‌های مختلف رسانه‌ای معتبر دنیای غرب یکسره تبلیغات و نرمکاری به نفع طالبان جریان داشت. همه اینا نشان دهنده ای بود که یک سناریوی تنظیم شده پشت سرش دوستای استراتژیک قبلی افغانستان قرار داشت و قصه معلوم بود که طالبان میآیان و کابل میگیرن و حکومت را تشکیل میدن. در همه توطئه‌ها دنیای بیرونی، شریکای استراتژیک افغانستان از پناه گذاشتن قوای مسلح یک ارزش بزرگ در افغانستان بود. وقتی که خود غربی ها تبلیغات میکنه که قوا جنگ نمیکنه و شهرها سقوط میکنه و کابل هم تا این قدر وقت سقوط میکنه، این نشان دهنده پایین آوردن روحیه و مورال قوای مسلح بود و انگیزه دادن به قوای مسلح بود که نجنگن. یک، عدم حمایتشان هوایی که گفتن الا B-52 اومده که ما حمایت هوایی میکنیم، کلش دروغ بود. دو، سه، قوای هوایی ما را حمایت نکردن، تکنیک ما را فرسوده کردن، ریها کردن، تنها ریها کردن. چهار، روحی قوای مسلح پایین آمده بود، از نظر کمیت پایین آمده بود، توجه سرعت نگرفته بود. پنج، وزیر صاحب دفاع از روی دلسوزی و اطلاعی که داشت مرد جریان قرار داد و بعد از سقوط شهر مزار شریف به ما گفت که قصه ختم است، توطیه کلان است، در کوه هم نرو بیرون برای.
محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان که مشاور ارشد اشرف غنی بود، در مورد رفتن او از کشورش گفت اشرف غنی و اطرافیانش پایگاه مردمی نداشتند. آمریکایی ها آنها را آورده بودند و خودشان هم آنها را کنار زدند.
تحلیل ما خامی بود که اینا مردمای بی پایه هستند، آمریکا به زور آورده اینجا اینا را، حکومت استاد کرده بدون رأی. آخر الامر سرنوشت از حکومت خراب هست، اما مشخصا نمیدانستیم که بعد از همون لاف و پتاقی که میزد که من امان الله خان خوش ندارم که فرار کرده و خودش فرار کرد، یعنی میش دیگه کمی برای ما گیج کننده بود. آقای غنی خیلی زیاد به او چوکی و مقامی که داشت دلبندگی داشت، من باورم نمیامد که او تسلیم کنه، اما برای پیدا کردن یک راه تلاش میشد. او بستگی به این داره که مردم افغانستان درباره از او چه قضاوت میکنه. بسیاری ها گفتن که خائن است. دیگه از نظر ما خب از خائنم که خیلی زیاد زیاد بدتر است. دیگه چیزی نمیگم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان که همواره دم از اقتدار و ماندن در کشورش میزد، سه روز پس از خروج از افغانستان در پیامی از ابوظبی امارات متحده عربی گفت توطئه‌ای در کار بود. اگر میماندم و مقاومت میکردم، باید از یک طرف شاهد ویرانی و خونریزی میبودم و از طرف دیگر متهم میشدم که به خاطر قدرت باعث این ویرانی و خونریزی شدم. اطلاعاتی هم وجود داشت که میخواستند من را مانند دکتر نجیب رئیس جمهور اسبق افغانستان به دار آویزند. من نه به خاطر جان خود، بلکه به خاطر عزت افغانستان و بی عزت نشدن رئیس جمهور افغانستان کشور را ترک کردم.
در توطئه دو برخی درلوده، اول یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل میبودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وساحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمیبینند. مسئولیتی که به دوش من گذاشته میشد این بود که به خاطر قدرت کابل و ایران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود. دوم، دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره های ناشناس که به زبانهای کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود، که پاتیوی در افغانستان جمهور رئیس به یه وار بیا در افغانان دسترگ و پولانده به دار زرول شوی وی، او یه لوی شرناک تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وی. تست مالو ده زده عزت من مرد نه نداره کم او نوی دار سویم، اما در افغانستان به عزتی دماد منلو ور نوه او ندار. هر کسی که برای تان گفت رئیس جمهور تان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خیش فرار کرد باور نکنید. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوت هایم را بپوشم.
حمدالله محب مشاور وقت امنیت ملی افغانستان و از نزدیکان اشرف غنی هم پس از خروج او در مورد دلایل آن گفت یکی از مسائل مهم برای ما جلوگیری از جنگ داخلی بود و اگر حکومت را رها نمی کردیم احتمال جنگ داخلی و خونریزی زیاد بود.
ما به حیث مشاور امنیت ملی پیش خود دو اساس داشتم. یکی بود که باید ما با جنگ داخلی نریم. بسیار متوجه از این بودیم که اگر وضعیت به طرف برن که ما جلوگیری از یک جنگ داخلی کرده میتونیم باید بکنیم. و موضوع دومی بود که افغانستان تجزیه نشه. و اینمی هدف در نظر گرفته تصامیمی که گرفتیم و کوشش ما این بود که مردم دیگر در کابل از آن نتیم. و با رئیس جمهور همین تصمیم گرفته بودیم که اگر جنگ به داخل شهر کابل آمد دیگر این جنگ کافی است. ما کوشش میکنیم که نگاه کنیم، ولی اگر اینجا داخل شهر آمد دیگر امیر باختگی بگیر. با به لحاظ روز 15 وقتی که معلوم شد که ما دیگر نیروهای ما در دست ما نمانده و وضعیت آمد که حتی خطر از خود نیروهای امنیتی از یک تعدادی که چون از کنترل خارج شده بود خطر مواجه بودن و غیر از اینکه از قوای هوایی استفاده کنیم و نیروهایی که در ساحه سبز است و از قطعات خاص استفاده کنیم و داخل شهر بجنگیم و این جنگ باعث یک جنگ طولانی داخلی صورت بگیره، تصمیم گرفتیم که وقت آن رسیده باید کابل را ترک بگوییم و جنگ باید خاتمه باید. تصمیم بسیار دقیقه آخر وضعیت بود. تصمیم میازی که رئیس جمهور براین. به همون لحظه ای که رسیدیم که باید تصمیم بگیریم که رئیس به جمهور براین و خطر برای جمهور است. اونجا ما و رئیس محافظت رئیس جمهور بود. چون اونا بر ما گفتن که دیگه نمیتونن امنیت رئیس جمهور را اینجا نگاه کنن و ترسشان می است که رئیس جمهور شاید همینجا بی‌عزت شود و در اونجا تصمیم گرفتیم. ولی این تصمیمی که خب یک خو خطر برای رئیس جمهور بود و دوم موضوع این بود که شهر در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی در کنترل دیگر نیست، پلیس نیست، امنیت ملی در اون روزا مردم یک تعدادشان خود شخصی کرده بودن و یک تعدادشان حتی هیچ با وظیفه نامده بودن، وزارت دفاع تخلیه شده. در این یک وضعیتی که ما دیگر نیرویی که باید امن شهر را نگاه کنه نداشتیم، غیر از اینکه مستقیم به جنگ بپردازیم دیگر راه از نگاه کردن امنیت نبود و اونمو وقتی بود که تصمیمی از این گرفته شد که باید رئیس جمهورم از این وضعیت بکشیم و این همین جنگ باید همینجا خاتمه پیدا کنه.
آقای محب در پاسخ به انتقاد زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان و مذاکره کننده ارشد آمریکا با طالبان از اشرف غنی به خاطر فرار و رها کردن حکومت هم گفت آمریکایی‌ها و به ویژه خلیلزاد به وعده های خود عمل نکردند و خودشان مقصر هستند.
مشکل است که آقای خلیلزاد بیاید یک کس دیگر ملامت بسازه. دمی 3 سال که مذاکره را پیش می برد چندین وعده به مردم افغانستان داده شد. هر روز از روز اول می گفت که مذاکره را که ما انجام می دهیم 4 زله داره و یا کلشان میشه یا هیچ کدامشان نمیشه. هر روز از موضوع تنزیل داد و کل مسائلشان نشد. این 3 سال آقای خلیلزاد متاسفانه همین طالب از دست گرفته با کابل آورد، چون ما را میگفت که شما دفاع نکنین. حتی هر سال نیروهای امنیتی و دفاعی ما یک عملیات تصفیهی انجام میدادن. 3 سال ما این کار انجام داده نتانست. وقتی که آقای خلیلزاد میگه که کسی دیگه ملامت است و هنوزم به گپش کسی باور میکنه، این دیگه بر من جای بسیار تعجب است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و برخی اطرافیانش بارها از سرعت تحولات منجر به سقوط حکومت و غافلگیریشان سخن گفتند. اما برخی از مقامات امنیتی آن زمان میگویند اطلاعات امنیتی لازم به موقع در اختیار رئیس جمهور قرار می گرفت. از جمله احمد ضیا سراج رئیس وقت اداره امنیت ملی افغانستان که در پاسخ به سوالی در مورد این که چگونه اشرف غنی به حدی غافلگیر شده که به گفته خودش هنگام خروج حتی نتوانسته کفش هایش را بپوشد گفت ما اخبار، گزارش ها و اطلاعات لازم را به موقع به دفتر ریاست جمهوری ارسال می کردیم.
اولی که یک سیستم بسیار منظم اطلاع دهی به شخص خود رئیس جمهور افغانستان وجود داشت و ادارات امنیتی یا ادارات اطلاعاتی منحصر به امنیت ملی نبود. وزارت های دیگر مثل وزارت دفاع و داخله اونا هم کانال های متعدد اطلاعاتی وجود داشت و اداره ای بود به نام توحید که این موقعیتش در داخل ریاست جمهوری بود. و این بخش وظیفه اصلیش جمع‌آوری تمام گزارشات بود، جمع‌آوری اطلاعات بود و توحید از بود به رئیس جمهور. بدون شک اطلاعات به موقع و به وقت و زمانش در هر ساعت می‌رفت. ای که رئیس جمهور یا وقت نداشتن یا نتانستن یا مطالعه نکردن، این یک بحث جداست، اما مکانیزم برای اطلاع دهیشان موجود بود.
به هر صورت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و تعداد زیادی از اطرافیانش افغانستان را ترک کردند. بسیاری هم پیش از آن گریخته بودند. کمی بعد نیروهای طالبان در زمانی که حتی خودشان گمان نمی کردند و انتظار نداشتند خود را در کابل پایتخت افغانستان یافتند، جایی که 20 سال قبل از آن در نتیجه حملات نیروهای آمریکایی و متحدینشان از آنجا رانده شده بودند. اما بار دیگر آنها در کابل حضور یافتند، حضوری غیر قابل باور در پایتختی پرآشوب که طی چند دهه حکومت‌های زیادی را در خود دیده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان در این زمینه گفت: می‌دانستیم آن دولت سقوط می‌کند، اما آن سقوط سریع برای ما هم غیر منتظره بود.
این نظام را ما می‌فهمیدیم سقوط می‌کند و ای که زمان بندی بکنیم که چقدر زودی کار میشه، ای را واقعا ما منتظر نبودیم، غیر منتظر مواجه شدیم به این حالت. کابل حال از 20 سال قبل متفاوت است. حال در این شهر 6 تا 7 میلیون مردم زندگی میکنند. مراکز دیپلماتیک و سفارتخانه ها در این شهر وجود داشت، بانک ها وجود داشت، عزت و آبروی مردم مطرح بود. از این خاطر که ما مسئولانه تر داخل شهر شده باشیم، با جنگ و سلاح داخل نشیم، ما میخواستیم باید یک وقت داشته باشیم در حومه های کابل، یعنی با یک زمان برسیم که یک تفاهم سیاسی با وجود بیاد با کابل و همه چیزها نارمل تغییر بکنه، کدام زد و خورد نظامی نشه و کدام جای صدمه نبینه. این ما انتظار داشتیم. ولی زمانی که ما بسیار به شهر نزدیک شدیم، دروازه های کابل را تسخیر کردیم، یک اعلامیه هم پخش کردیم که گدودی و وارخطایی در کابل ایجاد نشه. متاسفانه نشد. تا نصف روز تیر نشده بود که در کابل یک حالت پیش آمد که همه مسئولین کار خود را ترک کردن، ارگانهای امنیتی فرار کردن و مردم با خطر جدی مواجه شدن که چور و بندوباری به وجود بیاید. در کسایی که در کابل بودن متواترن پیام دادن که کابل تخلیه شده، بسیار حالت بدی منتظر مردم است. ما روی مجبوریت به خاطر حفظ منافع مردم و حفظ مراکز دیپلماتیک و حفظ تجارتخانه ها و بانک ها بعد از نصف روز امر گرفتیم که باید وارد کابل شویم. این کاملا حالت غیر منتظره بود، واقعا ما منتظرش نبودیم.
و اکنون 3 سال از آن زمان گذشته و با وجود اینکه برخی کشورها و به ویژه کشورهای همسایه و منطقه تعاملاتی با حکومت طالبان برقرار کردند و رفت آمدهای بین آنان در جریان است، هنوز هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته است. اما چرا؟ محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، بر این نظر است.
طالبان خب 3 سال از استقرارشون در کابل میگذره و به نوعی تسلط همه جانبه بر جغرافی های افغانستان پیدا کردن، اما اون چیزی که تا اکنون باعث شده که جامعه بین الملل آنها را به رسمیت نشناسه، رعایت نکردن یک سری پروتکل های بین المللی هست، مبتنی بر این که دولتی که در افغانستان شکل گرفته دولت مبتنی بر یک قوم هست و حتی یک قوم را هم نمیتونه به تمام معنا نمایندگی بکنه. میتونیم بگیم که حکومت طالبان متشکل از یک جریان و یک حزب محدود هست که قدرت را به دست گرفته. از طرف دیگه در کنار از اینکه نتونسته یک حکومت مشارکتی را تمثیل بکنه، احزاب را ممنوع کرده، حقوق زنان را به شکل بسیار بی‌پیشینه‌ای پایمال شده، حق تحصیل، حق کار از زنان و دختران سلب شده، فعالیت جامعه مدنی و رسانه‌ها به شدت محدود شده. این عوامل باعث شده که نزدیک به 8 میلیون نفر از بعد ورود طالبان در افغانستان مجدداً آواره بشن و به کشورهای دور و نزدیک مهاجرت بکنن. خب تا زمانی که این موانع برطرف نشه، جامعه بین الملل به خودش اجازه نمیده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه.
و مردم افغانستان همچنان خواهان و منتظر تحقق مطالبات شرعی، عرفی و قانونی خود هستند.